ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 10 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 29 ماه ژانویه سال 2012 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان. همکارم مینا بهارمست هم اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که با تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
سلام شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتقادها از فرمان اجرایی خود در محدودیت ورود اتباع 7 کشور مسلمان و پناهجویان گفت که این فرمان عملکرد خوبی داشته است. آقای ترامپ روز یک شنبه در دفاع از فرمان خود گفته است این فرمان به معنی جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا نیست. دونالد ترامپ روز جمعه در فرمان ورود اتباع 7 کشور مسلمان از جمله ایران را به مدت 3 ماه به آمریکا منع کرد و همچنین برنامه پذیرش پناهجویان به آمریکا را نیز به مدت 120 روز به تعلیق درآورد. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید حکم یک قاضی فدرال این کشور را اجرا می‌کند، اما این حکم فرمان رئیس جمهوری آمریکا را متوقف نمی‌کند. در بیانیه وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته شده است که حکم قاضی فدرال مربوط به افرادی است که وارد خاک آمریکا شده اند و محدودیت سفر برای اتباع 7 کشور و پناهجویان به قوت خود باقی است. یک قاضی فدرال آمریکا روز شنبه با صدور حکمی اضطراری به طور موقت از اخراج افرادی که با روادید معتبر از کشورهای مشمول فرمان منع ورود وارد فرودگاه‌های آمریکا شده‌اند جلوگیری کرد. تخمین زده می‌شود که این حکم شامل حدود 200 نفر شود که پس از ورود به آمریکا در فرودگاه‌های این کشور بازداشت شدند. وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا به نشانه اعتراض احضار کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که این احضار در اعتراض به دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا انجام شده و در جریان آن یادداشت اعتراضی ایران تحویل سفیر سوئیس شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در این یادداشت اعتراضی دستور رئیس جمهوری آمریکا غیر قابل قبول و مغایر با کنوانسیون‌های حقوق بشری و مفاد قرارداد 15 اوت سال 1955 حقوقی و کنسولی بین دو کشور اعلام شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اتباع آمریکایی که ویزای معتبر ورود به ایران دارند میتوانند وارد کشور شوند. آقای ظریف در صفحه توییتر خود نوشته است که تصمیم‌های ما برخلاف آمریکا معطوف به گذشته نیست و با گوش باز از همه آنهایی که روادید معتبر ایران دارن استقبال میکنیم. وزارت خارجه ایران پیشتر در بیانیه گفته بود که در واکنش به دستور رئیس جمهوری آمریکا اقدام متقابل انجام خواهد داد. این وزارتخانه روز یک شنبه در بیانیه جدیدی به اتباعش توصیه کرده که قبل از سفر به آمریکا مطمئن شوند که می توانند وارد آن کشور شوند. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با تصویب طرح استفساریه‌ای رد صلاحیت راهیافتگان به مجلس پس از اعلام صحت انتخابات توسط شورای نگهبان را غیرقانونی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس در این تصمیم گفتند که شورای نگهبان نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب مجلس داشته باشد. نمایندگان مجلس همچنین گفتند که چنانچه مدارک جدیدی درباره صلاحیت یک نامزد به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد. این استفساریه در واکنش به رد صلاحیت مینو خالقی، نامزد راهیافته از اصفهان به مجلس مطرح شده که شورای نگهبان صلاحیت او را پس از برگزاری انتخابات رد کرد و مانع از حضورش در مجلس شد. آکادمی علوم و هنرهای تصویری معروف به اسکار احتمال عدم حضور فیلم عوامل فیلم فروشنده در مراسم اهدای جوایز اسکار امسال را در پی صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ نگران کننده خوانده است. در بیانیه‌ای که سخنگوی آکادمی اسکار منتشر کرد، گفته شده که آکادمی اسکار از دستاوردهایی در هنر فیلم سازی تجدید می‌کند که در پی گذر از مرزها و ارتباط برقرار کردن با مخاطبان در سراسر جهان صرف نظر از ملیت، قومیت و تفاوت‌های مذهبی است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که بر اساس تصمیم ستاد بحران استان خوزستان، همه مقاطع تحصیلی مدارس نوبت صبح شهرستان‌های اهواز، کارون و باوی یکشنبه تعطیل بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی حسین حسین‌زاده، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، علت این تعطیلی را پاکسازی مدارس پس از طوفان و گرد و غبار روز جمعه در اهواز و شهرهای اطراف آن اعلام کرده. روز شنبه نیز آب و برق اهواز برخلاف پیشبینی استانداری خوزستان همچنان قطع بود. دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان همچنان در حالت آماده باش هستند. بر اساس این گزارش، طوفان گرد و خاک با آلودگی 66 برابر حد مجاز روز جمعه اهواز و برخی شهرهای دیگر استان خوزستان را در بر گرفت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمس شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش ها به فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر تعلیق اجازه ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر.
فرمانی رو که آقای ترامپ صادر کرده دو تا دلیل آورده: یکی کشورهای تروریست خیز هست، دوم کشورهایی که منافع آمریکا رو به خطر میاندازن. در بین این 7 کشور، ایران با سیاستی که در منطقه داره انجام میده بنابر تفسیر آمریکایی‌ها مخالف منافع ملی آمریکا هست.
احکام شلاق برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در ایران.
یه نوع انتقام‌گیری از طرف قاضی هست یا فشارهایی هستش که دستگاه امنیتی به قاضی ایجاد می‌کنن که حکم شلاق صادر بشه تا دیگر روزنامه‌نگارها بیم داشته باشن از اینکه بنویسن.
گفتگوهای تلفنی دونالد ترامپ با رهبران چند کشور جهان. حسن روحانی هیئت ویژه‌ای را مأمور تهیه گزارشی در مورد آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو کرده است.
هیئت انتخاب شده از سوی آقای روحانی اکثراً اساتید شناخته شده حوزه مسکن و سازه هستند و برخی از اونها مانند آقای طاهونی کتاب‌هایی در حوزه سازه‌های بتونی و فولادی دارند که در دانشگاه‌ها تدریس میشه.
و برنامه هفتگی صدایی دیگر، همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تعلیق 90 روزه اجازه ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر همچنان در صدر خبرها در رسانه‌های جهان است. در این میان بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگان و همچنین دولت‌ها نسبت به این فرمان اجرایی واکنش نشان دادند. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز یکشنبه اطمینان داد که رفتار با وارد شوندگان به خاک آمریکا در چارچوب قانون خواهد بود. همکارم جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
اجرای فوری فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا به نام حفاظت از ملت در برابر ورود تروریست‌های خارجی به آمریکا، حدود 200 خارجی که دارای گرین کارت و یا ویزای معتبر برای ورود به آمریکا بودند را در فرودگاه‌های ایالات متحده آمریکا سرگردان و بلا تکلیف کرده است. یک قاضی فدرال آمریکا روز شنبه 28 ژانویه 9 بهمن ماه با صدور حکم اضطراری از اخراج افرادی که با روادید معتبر از کشورهای مشمول فرمان منع ورود وارد فرودگاه‌های آمریکا شده‌اند موقتاً جلوگیری کرد. وزارت امنیت داخلی گفته هنوز حکم اضطراری صادر شده از سوی قاضی فدرال آمریکا را رعایت نکرده، اما در این حال تأکید کرده به احکام قانونی احترام گذاشته و به کسانی که وارد خاک آمریکا می‌شوند با احترام و در چارچوب قانون رفتار خواهد کرد. در این میان بسیاری از دولت‌ها نسبت به این فرمان اجرایی واکنش نشان دادند. روز یکشنبه سخنگوی دولت آلمان به نقل از صدر اعظم این کشور گفت که خانم مرکل از ممنوعیت ورود شهروندان برخی کشورها انتقاد کرده است و بر این باور است که مبارزه با تروریسم متهم کردن عمومی شهروندانی با تبار و ایمان مشخص را توجیه نمی‌کند. سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، هم در بیانیه‌ای که روز شنبه صادر کرد، گفته است که سیاست‌های مهاجرتی در آمریکا مسئله‌ای مربوط به دولت خود آن کشور است، اما دولت بریتانیا چنین رویکردی را در پیش نمی‌گیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی نخست وزیر کانادا هم در واکنش به دستور آقای ترامپ گفته قصد دارد در مورد موفقیت‌های سیاست‌های کانادا در رابطه با پذیرش مهاجران و پناهجویان با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. پیشتر وزیران خارجه آلمان و فرانسه نیز در واکنشی مشترک گفته بودند که این فرمان اجرایی باعث نگرانی است و آنها قصد دارند در این مورد با وزیر خارجه ایالات متحده گفتگو کنند. خود آقای ترامپ اما روز شنبه با دفاع از این تصمیم گفت نتایج خوب این تصمیم را هم اکنون می توان دید.
این ممنوعیت بر مسلمانان نیست. ما کاملا آماده بودیم. این کارکرد خیلی خوبی داره. آن را در فرودگاه ها می بینید. آن را همه جا می بینید. این داره خیلی خوب نتیجه می ده.
در ایران هم علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه این فرمان اجرایی را نشانی از خود هراسی خواند.
اقدامات اخیر دولت آمریکا در لغو ویزا هراس این دولت را ظاهر نمود. مخصوصا ذکر نام ایران در این میان به شوخی شباهت بیشتری دارد. لذا دولت آمریکا امروز دچار پدیده هراس از خود و سوء تفاهم با خود شده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم در صفحه شخصی خود در توییتر تصمیم دولت آمریکا را هدیه‌ای بزرگ به افراطیون خواند که اختلاف دولت آمریکا با دولت ایران را آشکار می‌کند. پرسشی که برای بسیاری از ایرانیان مطرح است، چرا ایرانیان مشمول این محدودیت‌ها می‌شوند؟ علی سعدزاده، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا می‌گوید:
فرمانی رو که آقای ترامپ صادر کرده دو تا دلیل آورده. یکی کشورهایی که به اصطلاح تروریست خیز هست، استدلال دوم آقای ترامپ کشورهایی که منافع آمریکا رو به خطر می‌اندازن. و در بین این هفت کشور، ایران با سیاستی که به هر حال در منطقه داره انجام میده، بنا به تفسیر آمریکایی یا مخالف منافع ملی آمریکا
هست. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون مجامع حقوق بشر، فرمان اجرایی آقای ترامپ را در تضاد با معیارهای حقوق بشر و مخالف قانون اساسی آمریکا ارزیابی می‌کند.
نه تنها سیاسی بلکه نژاد پرستانه، به خاطر اینکه فقط شهروندان شش کشور رو مشمول این اقدام کردند و بخشنامه‌هایی و قطعنامه‌هایی که صادر می‌کنه می‌خواهد به اون شعارهای انتخاباتیش جامعه عمل بپوشونه، ولی من فکر می‌کنم که این سیاست راه به جایی نمی‌بره. از طرفی برخلاف اصول چه حقوق بشر چه قانون اساسی آمریکاست، به خاطر اینکه اقدامی است مخالف اصول دموکراسی. و من مطمئن هستم که سازمان‌های دفاع از حقوق شهروندان، دفاع از حقوق بشر و از جمله سازمان دفاع از قانون اساسی که عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هست، به دادگاه عالی شکایت خواهند کرد و دولت ترامپ رو ناگزیر خواهند کرد که این بخشنامه یا این تصمیم‌نامه رو باطل بکنه.
سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، این تصمیم را مغایر با کنوانسیون ژنو درباره حقوق پناهندگان نمی‌داند.
به نظر من چون مدت اجراش محدوده و خیلی کوتاه، من تناقضی بین این فرمان و تعهدات بین‌المللی امریکا، به خصوص تعهداتش با توجه به کنوانسیون 1951 ژنو در مورد شرایط پناهندگی و حقوق پناهجویان نمی‌بینم. هر دولتی میتونه به جهات داخلی به صورت موقت این وظایف رو انجام نده، ولی اگر این فرمان به صورت دائمی بخواد در بیاد، قطعاً در تناقض با تعهدات بین‌المللی امریکا، تا زمانی که امریکا هنوز در این کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 باقی است.
شماره زیادی از پژوهشگران، استادان دانشگاه و برندگان جایزه نوبل هم در بیانیه‌ای به این فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا اعتراض کردند. برابر فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه امضا شد، ورود اتباع هفت کشور ایران، عراق، یمن، سومالی، سوریه، سودان و لیبی برای مدت 90 روز به آمریکا متوقف می شود.
جواد کوروشی گزارش می داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخش‌های مختلف خبری ما، همچون همین بخش و همچون همین گزارشی که شنیدید، با دیدگاه صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید، اما از همه مهمتر، شما شنونده ما چه نظری دارید در مورد مسائل مختلف؟
یک روزی پاسپورت ایرانی جز معتبرترین پاسپورت‌های جهان بود و به خیلی از کشورها ورودشون ویزا نمیخواست. ما رکورد زدیم واقعا امروز و اسم ایران در ردیف سومالی که مرکز دزدان دریایی هست آمده که حق ندارن با داشتن ویزا و حتی گرین کارت به ایالات متحده وارد بشن. معنای رکورد همینه دیگه. در مورد فساد هم ما 146 رتبه 146 شدیم و آمریکایی رو که اینقدر بهش فحش و بد و بیرامدیم مقام 18 یعنی 100 مرتبه از اون عقبتریم، در حالی که نه نماز جمعه اونجا اجرا میشه نه این همه روحانی و مبلغ دارن.
همیشه مردمان شریف یک کشور قصاص توهم خود بزرگبینی و بیقابلیتی حکمرانان را پس میدهند، اما این بیقابلیت ها به جای شرم از طرف آن مردم بیحربه مایه میگذارند و آنها را سپر بلای ندانمکاری هایشان میکنند. جواب های هوی است. این است جواب به اسارت گرفتن پرسنل نیروی دریایی آمریکا که آن را در بوق و کرونا کردید و خود را قدرت منطقه دانستید. اکنون اعتراض دارید چرا ما، چرا عربستان و پاکستان نه؟
در خبرها داشتیم آیت الله رئیس جمهور آمریکا ورود مسلمانان با آن کشور ممنوع اعلام کرده است، گفته اینا تروریستن. مگه قبل از این آدم ها تروریست بودن؟ این دولت های اینا تروریستن، تروریست پرورش میدن. ملت ایران، ملت واقعی ایران تروریست نیستن، خیلی هم دوستن با همه کشورها.
من میخوام یک کلام به کسایی بگم که تو این موقعیت حساس که برای ایرانی ها پیش اومده هنوزم دارن از این نظام بدگویی میکنن و کاری ترام رو بی نتیجه حساب میکنن، واقعا برای اینا خیلی متاسفم.
من میخواستم بگم که گرین کارت آمریکا ندارم ولی هر سال تابستون میرفتم آمریکا مسافرت تفریحی که متاسفانه جناب ترامپ کنسل کردش.
مسئولان نظام ستم و وحشت جمهوری اسلامی میبایست کمی حد و حدود شرم و حیا را رعایت کنند و در مقابل فرمان جدید مهاجرت بیگانگان به آمریکا تنها سکوت را اختیار کنند، چرا که از حدود 5 میلیون مهاجر ایرانی در اقصی نقاط جهان، اگر نگویم میلیون ولی صدها هزار نفر، نمی توانند به میهن خود، به خانه پدری خود حتی سری بزنند و اگر هم که سر بزنند سر از اوین در خواهند آورد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، همان گونه که شنیدید با رادیو فردا. و اما بشنوید که ارتش سوریه میگوید منطقه دره برادا در شمال غربی دمشق رو به کنترل خودش درآورده. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همکنون همراه هستیم و ایلیا روی خط مستقیم تلفن ماست. ایلیا به شما سلام میکنیم و جزئیات بیشتر این خبر رو بشنویم.
الهی سلام به شما همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، همینطور که گفتید ارتش سوریه منطقه دره برادا در حومه شمال غربی دمشق رو به کنترل خودش درآورد بعد از حدود 2 درگیری با مخالفان مسلح در این منطقه. این درگیری ها با وجود توافق آتش بس و همچنین برگزاری مذاکرات آستانه پایتخت قزاقستان برای تثبیت آتش بس ادامه یافت و نیروهای دولتی سوریه تمام اصرار خودشون رو برای بیرون راندن مخالفان از این منطقه کردن و همراهی میکردن با نیروهای ارتش سوریه شبه نظامیان حزب الله لبنان. مسئله‌ای که در منطقه دره برادا وجود داره این هست که منابع اصلی آب دمشق پایتخت سوریه در این منطقه قرار داره، به ویژه چشمه معروف هست به چشمه عین فیجه که اکثر آب دمشق رو تعمیر میکنه و جنگ باعث شده بود آسیب ببینه این چشمه و آب اکثر مناطق پایتخت بیش از یک ماه هست که قطع هست، ولی بازسازی این چشمه و شبکه آبرسانی اینطور که تلویزیون دولتی سوریه میگه و در تصاویری نشون داد از سر گرفته شده.
ایلیا، اعلام پیشروی ارتش سوریه با توافق همزمان شد که بر پایه اون مخالفان مسلح از منطقه دره بردا تخلیه بشن و به استان ادلب منتقل بشن. این توافق چه میگه؟
درسته، بعد از اینکه درگیری ها ادامه یافت و حدود 80 هزار غیر نظامی در منطقه محاصره شدن، در نهایت مخالفان مسلح و نیروهای دولتی به توافقی رسیدن که طی اون اولا آتش بس اعلام شد در تمام مناطق دره بردا، دوم کمک های بشر دوستانه وارد شد برای رسوندن به نیازمندان غیر نظامی البته در منطقه، بعد از اون مخالفان مسلح هم میان دو گزینه در اختیارشون قرار داده شد تا یکی رو انتخاب کن، یا اینکه به استان ادلب برن، استانی که تقریبا اکثرش در دست مخالفان هست، یا اینکه با نظام سوریه به تصفیه برسن و عمل مسلحانه رو کنار بگذارن و در منطقه بمونن به همراه خانواده هاشون. و حالا چقدرشون در منطقه میخوان بمونن مشخص نیست، اما برآورد میشه که حدود 2100 نفر از منطقه خارج بشن، 2100 تن که مخالفان مسلح هستن به همراه خانواده هاشون، حدود 56 اتوبوس به منطقه دره بردا راه افتادن به این منطقه تا مخالفان مسلح و خانواده هاشون رو به ادلب ببرن. همچنین دولت سوریه قول داده کسانی که فرار کردن از منطقه در نتیجه جنگ اجازه بازگشت به روستاهاشون رو در این منطقه داشته باشن.
در همین حال نبرد علیه گروه حکومت اسلامی در شمال استان حلب ادامه داره. در این باره چه خبرهایی برامون داریم؟
دو جبهه نبرد ما داریم در شمال استان حلب. الهه، یکی جبهه هست که مخالفان مسلح یعنی ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی ترکیه در حال نبرد هستند و یکی نیروهای دولتی سوریه که از جنوب شهرک الباب و شمال شهر حلب در حال نبرد هستند با شبه نظامیان یعنی حکومت اسلامی. در جبهه اول ارتش ترکیه امروز اعلام کرده که از سربازهاش کشته شد در اطراف شهرک الباب، شهرکی که در نزدیک مرزهای ترکیه قرار داره. اما از جنوب، از جبهه جنوب، نیروهای دولتی سوریه دارن پیشروی میکنن، سه روستا رو تونستن به کنترل خودشون در بیارن و به 7 کیلومتری شهرک الباب رسیدن. خب اینجا یک خطری هم وجود داره و این هست که اگر نیروهای دولتی سوریه بیشتر نزدیک بشن به شهر الباب، آیا با نیروهای ارتش آزاد سوریه که اونا هم علیه گروه حکومت اسلامی در حال نبرد هستن درگیر خواهند شد یا نه؟
با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم همراه بودیم و از او میشنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بعد از صدور احکام شلاق برای کارگران، خوانندگان موسیقی زیرزمینی، مستندسازان و دیگر اقشار جامعه، حالا در شهرهای مختلف ایران روزنامه نگاران و خبرنگاران هم احکام شلاق دریافت می کنند و حتی در مواردی حکم شلاق آنها نیز به اجرا در آمده است. تازه ترین مورد حکم محکومیت دو خبرنگار در گیلان به 154 ضربه شلاق است. بیشتر بشنویم در همین مورد از همکارم وحید پوراستاد.
بار دیگر دادگاهی در ایران حکم شلاق برای دو روزنامه‌نگار صادر کرد. با شکایت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس، مصطفی براری و آرش شعاع شرق، خبرنگاران دو وبسایت گیلان نوین و گیلان نو در دادگاه کیفری شهرستان رشت به شلاق و جزای نقدی محکوم شدند. اتهام آنها نشر اکاذیب و انتشار نشریه بدون پروانه بوده که دادگاه برای مصطفی براری 114 ضربه شلاق و برای آرش شعاع شرق 40 ضربه شلاق حکم صادر کرده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس و عضو انجمن آزادی مطبوعات ایران:
با اطمینان میشه گفت صدور یک چنین احکام شدید و غلاظ و سختگیرانه‌ای که بدون حضور هیئت منصفه در دادگاه‌ها صادر میشه و به اتکای حمایت متاسفانه نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش و همینطور با اشراف مقام‌های ارشد منطقه‌ای با هدف تهدید اطلاع رسانی در شهرستان‌ها و نقاط خارج از مرکز در ایران صورت میگیره، به ویژه اینکه متاسفانه پوشش اطلاع رسانی در مورد این دست اخبار و آگاهی بخشی در مورد اونها به شکل خفیف‌تری است و طبیعتاً این تهدیدها و محدودیت سازی‌ها به شکل مشددی دامن فعالان رسانی مطبوعاتی در خارج از پایتخت رو می‌گیره.
خرداد ماه امسال نیز در نجف آباد حسین موحدی خبرنگار نجف آباد نیوز تعداد 8 موتورسیکلت توقیف شده دانش آموزان یک هنرستان را اشتباهاً 35 مورد اعلام کرده بود که این اشتباه عذرخواهی خبرنگار را در پی داشت، اما با شکایت نیروی انتظامی به محکومیت 40 ضرب شلاق برای این خبرنگار منجر شد. حکم آقای موحدی روز 15 دی ماه سال جاری به اجرا درآمد. اجرای حکم شلاق خبرنگاران با واکنش تعدادی از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل مواجه شده. قانون مدافعان حقوق بشر نیز که ریاست آن با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، با انتقاد از صدور و اجرای احکام شلاق برای خبرنگاران آن را سرکوب شخصیت روزنامه‌نگاران دانست. محمد مصطفی حقوقدان و وکیل دادگستری در نروژ:
قاضی در پرونده‌های اینچنینی بر اساس شخصیت افراد و موقعیت اجتماعی که افراد دارند به هر نحوی میتونه تصمیم بگیره. مضافاً به این که در رابطه با اینگونه پرونده‌ها به نظر من اصلا صدور حکم شلاق میتونه غیر قانونی باشه و یه نوع انتقام‌گیری از طرف قاضی هست یا فشارهایی هستش که دستگاه‌های امنیتی به قاضی ایجاد می‌کنن که حکم شلاق صادر بشه و یا حکم‌های شدیدتری صادر بشه تا دیگر روزنامه نگارها بیم داشته باشن از اینکه بنویسن. یه نوع آزادی بیان رو محدود میکنه این کار، ولی قاضی اختیار این رو نداره که بخواد یک روزنامه نگار رو به شلاق محکوم بکنه.
در دی ماه سال جاری نیز مصطفی شریف مدیر سایت شاهرود نیوز پس از محاکمه در یک از شعبه های کیفری دادگستری شهرستان شاهرود به تحمل 40 ضرب شلاق تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت شاهرود نیوز، آقای شریف در اعتراض به حضور نداشتن هیئت منصفه در دادگاه و همچنین رأی صادره درخواست تجدید نظر نکرد. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در تیر ماه 95 با انتشار بیانیه‌ای حکم 444 ضرب شلاق برای محمد رضا فتحی روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اهل ساورا حکمی قرون وسطایی دانست و خواهان لغو این تنبیه بدنی غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر شد. حنیف مزروعی روزنامه‌نگار و فعال در نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری در بلژیک:
نکته که خیلی شاید بارز باشه تو این قضیه اینه که به خاطر اینکه تو شهرستان ها عملا اطلاع رسانی این اتفاقات کمتر صورت میگیره و حالا شاید مثل تهران و یا مرکز استانهای بزرگ کشور تو معرض دید نیست، این اتفاق به راحتی میفته و دادگاه ها به راحتی میتونن حکمای چنین بیرحمانه ای رو برای روزنامه‌نگارا صادر بکنن. اما خب در شهر تهران مثلا مشاهده این نبودیم که هیچ وقت چنین اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه وقتی چنین اتفاقی میفته سریعا اطلاع رسانی میشه و یه موج خبری ایجاد میشه. متاسفانه این مسئله در مورد شهرستان ها هم صادق نیست.
چندی قبل علی اکبر قاضی‌زاده از روزنامه‌نگاران بنام و با سابقه ایران گفته بود ما روزنامه‌نگاران اصلا قدرتی نداریم و فقط روی تیغ و طناب حرکت می‌کنیم. او با اشاره به شلاق خوردن خبرنگار نجف آباد نیوز گفت فرض کنیم که اصلا آن خبرنگار به عمد این خبر را منتشر کرده باشد، چرا یک قاضی جرأت می‌کند چنین حکمی به خبرنگاری بدهد و چرا در آن منطقه کسی بلند نمی‌شود بگوید که این کار را نکنید، زشت است.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد.
شما می‌توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 7 شب تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
گفتگوهای تلفنی دونالد ترامپ با رهبران چند کشور. حسن روحانی هیئت ویژه‌ای را مأمور تهیه گزارشی در مورد آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو کرده است و برنامه هفتگی صدایی دیگر از جمله گزارش‌هایی هستند که در صفحه پخشند. اما پیش از همه اینا، سرخط خبرها. وزارت امور خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا به نشانه اعتراض به دستور دونالد ترامپ احضار کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اتباع آمریکایی که ویزای معتبر ورود به ایران دارند می توانند وارد کشور شوند. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تصویب طرح استفساریه‌ای رد صلاحیت راه یافتگان به مجلس پس از اعلام صحت انتخابات توسط شورای نگهبان را غیر قانونی دانست. یک قاضی فدرال آمریکا روز شنبه با صدور حکمی اضطراری به طور موقت از اخراج افرادی که با روادید معتبر از کشورهای مشمول فرمان منع ورود وارد فرودگاه‌های آمریکا شدند جلوگیری کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید حکم یک قاضی فدرال این کشور را اجرا می‌کند، اما این حکم فرمان رئیس جمهوری آمریکا را متوقف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتقادها از فرمان اجراییش در محدودیت ورود اتباع 7 کشور مسلمان و پناهجویان گفت این فرمان عملکرد خوبی داشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با انتقاد از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آن را نشانه سخاوت در بینش و رفتار دولت آمریکا دانست. و بالاخره آن که بر اساس تصمیم ستاد بحران استان خوزستان همه مقاطع تحصیلی مدارس نوبت صبح شهرستان‌های اهواز، کارون و باوی روز یکشنبه برای پاکسازی خاک و گرد و غبار تعطیل بود. وزرای امور خارجه ایران و روسیه در تماسی تلفنی ضمن ارزیابی مثبت از مذاکرات صلح سوریه که اخیراً به ابتکار ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد، بر تمایلشان برای ادامه همکاری تا حل سیاسی این بحران تاکید کردند. از سوی دیگر، رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا طی تماس تلفنی خواستار همکاری واقعی برای مبارزه با حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی در سوریه شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف و سرگی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه در تماس تلفنی درباره مذاکرات آستانه و آخرین تحولات سوریه از جمله چگونگی تثبیت آتش بس در این کشور تبادل نظر کردند. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، دیپلمات‌های ارشد دو کشور مذاکرات آستانه را بنیان کارآمد برای گفتگوی مستقیم میان دولت و مخالفان بشار اسد دانستند و از آمادگی خود برای ادامه همکاری در راستای پیشبرد روند سیاسی حل این بحران خبر دادند. اندری کالیسنیکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است افزایش تماس‌های دیپلماتیک بین مسکو و تهران ناشی از افزایش اختلاف‌های دو کشور در سوریه است.
سوریه به معنای پیشینش از میان رفته و احیا نخواهد شد. دولت بشار اسد بازیچه دست مسکو و تهران است و نمایندگانش صرفاً برای طرح به ظاهر قانونی خواسته های روسیه و ایران در مذاکرات حضور میابند. اما بین مسکو و تهران هم درباره اسد، هم درباره گام های فوری در سوریه و هم درباره طرح‌های بلند مدت اختلاف افتاده. ایران نگران است روسیه منافعش را نادیده بگیرد و این در حالی است که در میان بازیکنان بین المللی تهران بیشترین نقش را در جنگ سوریه ایفا کرده.
مذاکرات استانه که هفته گذشته به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد و در آن برای نخستین بار برخی گروه های مسلح مخالف دولت دمشق از جمله جیش الاسلام شرکت کردند، با صدور بیانیه پایان یافت و در آن تاکید شده بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و برای نظارت بر رعایت آتش بس روسیه، ترکیه و ایران کمیته مشترک تأسیس و در مبارزه علیه گروه های تروریستی در سوریه همکاری خواهند کرد. از سوی دیگر، فرانس کلینسویچ، عضو کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، نبودی تروریسم در سوریه را منوط به همکاری روسیه و آمریکا دانست و ابراز اطمینان کرد ائتلاف مسکو و واشنگتن ضامن پیروزی بر حکومت اسلامی خواهد بود. شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با امضای حکمی از ستاد مشترک ارتش این کشور خواست طی 30 روز طرحی برای نبودی داعش ارائه دهد. به گزارش CNN، شناسایی اعضای جدید ائتلاف بخش از استراتژی خواهد بود که ترامپ نسبت به موفقیت آن ابراز اطمینان کرده. رئیس جمهور آمریکا شنبه در نخستین تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، متحد شدن برای مبارزه با تروریسم را از اولویت‌ها برشمرد و دو کشور توافق کردند در این زمینه اقدامات خود را هماهنگ کنند. اندریی کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید همکاری همزمان روسیه با ایران و آمریکا در سوریه میتواند چالش برانگیز باشد.
اولین زنگ خطر در مذاکرات آستانه به صدا درآمد زمانی که ایران با تقاضای ما برای دعوت آمریکا به این نشست مخالفت کرد. با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران و در حالی که دونالد ترامپ عمدن به دنبال تنش‌سازی است، بهبود روابط مسکو با واشنگتن همزمان با حفظ روابط خوب با تهران آسان به نظر نمی‌رسد و به ویژه در سوریه می‌توانیم با چالش روبرو شویم. البته کرملین معتقد است می تواند واشنگتن و تهران را تحت شعار مبارزه با حکومت اسلامی متحد و رهبری کند، اما این طرح بسیار پیچیده است.
روسیه که هدف از مداخله نظامی خود در سوریه را مبارزه با حکومت اسلامی اعلام کرده بود، پس از سقوط حلب، مقر اصلی مخالفان میانه روی اسد، از خروج تدریجی نیروهای خود خبر داد، هرچند که قرار است دو پایگاه نظامیش در سوریه را گسترش دهد. با عقب نشینی نظامیان تلاش های دیپلمات های روس افزایش یافته و در روزهای گذشته مسکو میزبان چند هیئت از مخالفان اسد بود. روسیه همچنین لایحه پیشنهادی قانون اساسی سوریه را تدوین کرده تا به گفته دیپلمات های روس روند حل سیاسی این بحران را سرعت بخشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
از همراهی شما شنوندگان وفادار رادیو فردا سپاسگزاریم و بریم و بشنویم صدا و دیدگاه شما رو.
نظام جمهوری اسلامی یک کاری سر ما ملت ایران آورده که دیگه ملت ایران رو نه به خونه خدا یعنی عربستان سعودی راه میدند و نه میگذارن که به خانه شیطان یعنی آمریکا بریم. هر دو جاش ما ممنوع فرود شدیم.
میخواستم به مردم ایران پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو این دهه زجر رو تسلیت عرض کنم.
در حالی که آقازاده ها گذرنامه های ایرانی و اروپایی و امریکایی و حتی گذرنامه سیاسی دارن و همه جای دنیا با چمدونای پر پول سفر میکنن، چرا ایرانیان گرامی که برای دیدار عزیزانشون به هزار زحمت حاضر سفر به امریکا میشن از ورود به ایالات متحده جلوگیری میکنن؟ امیدوار هستم که آقای ترامپ تجدید نظر بفرمان و استثناء برای ایرانی ها قائل بشن. ایرانی ها بهترین دوست امریکا هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه شنبه با رهبران چند کشور از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تلفنی گفتگو کرد. بنابر گزارش ها، دو طرف در این گفتگو درباره روابط دو جانبه، آینده پیمان نظامی ناتو و پیکار علیه تروریسم جهانی تبادل نظر کردند. به گفته مقامات آلمانی خانم مرکل به زودی به واشنگتن سفر می‌کند و آقای ترامپ نیز در تابستان آینده برای شرکت در همایش سران کشورهای گروه 20 به آلمان می‌رود. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
به گفته سخنگوی دولت آلمان، در گفتگوی تلفنی ترامپ مرکل ابتدا آینده پیمان نظامی آتلانتیک شمالی با پیشینه 68 ساله مورد مذاکره قرار گرفت و دو طرف بر اهمیت بنیادین این پیمان در حفظ صلح و ثبات تاکید کردند. سوای این دو سیاستمدار بر تحکیم و تعمیق روابط عالی موجود میان برلین واشنگتن در سالهای آینده نیز دست گذاشتند. دونالد ترامپ پیش از انجام مراسم سوگند در گفتگو با دو روزنامه اروپایی پیمان نظامی ناتو را نهادی کهنه و فرسوده خوانده بود و از اینکه اکثر کشورهای عضو مخارج سنگین این پیمان را تأمین نمی کنند و از پرداخت حق عضویت خود را کنار کشیدند گله و شکایت کرده بود. صرف نظر از این انتقاد، در این حال ترامپ بر اهمیت نقش این پیمان نظامی تأکید کرده بود. همکاری آمریکا و آلمان در پیکار علیه تروریسم جهانی و علیه عملیات خشونت‌آمیز گروه‌های بنیادگرا و ثبات در خاور نزدیک و میانه از جمله دیگر موارد گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان بود. روابط با روسیه و کشمکش و درگیری در شرق اوکراین هم مورد گفتگو قرار گرفت. ولی سخنگوی دولت آلمان نگفت که در این تماس تلفنی آیا لغو تحریم‌ها علیه روسیه هم مطرح شده و یا نه. آلمان و فرانسه پیش از این گفته بودند تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه زمانی رو به کاهش می‌گذارد که پیشرفت‌هایی در اجرای پیمان صلح موسوم به مینسک از سوی دستگاه رهبری روسیه به عمل آید. انتظار می رفت دستور منع ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا هم در تماس تلفنی ترامپ مرکل مطرح شود، ولی ظاهراً این موضوع نیز مورد بررسی قرار نگرفته. دونالد ترامپ پیش از ورود به کاخ سفید واشنگتن سیاست پناهنده پذیری صدر اعظم آلمان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفته بود پذیرش این همه پناهجوی غیرقانونی یک اشتباه فوق‌العاده فاجعه آمیز بوده. دیدار سران آمریکا و آلمان با یکدیگر دیگر موضوعی بود که در تماس تلفنی ترامپ مرکل مطرح شد. آنگونه که در برلین اعلام شده، رئیس جمهور آمریکا دعوت صدر اعظم آلمان را برای شرکت در همایش سران کشورهای موسوم به G20 در مرداد ماه سال آینده در شهر هامبورگ پذیرا شده و در مقابل دونالد ترامپ هم از مرکل دعوت کرده به واشنگتن بیاید. شهرام میریان، رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
با گذشت بیش از 10 روز از حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو در تهران که به کشته شدن 26 تن و زخمی شدن صدها نفر دیگر انجامید، حسن روحانی هیئت ویژه‌ای را متشکل از چهره‌های دانشگاهی با تخصص عمران، بیمه، حقوق و مدیریت شهری مأمور تهیه گزارشی ملی در این زمینه کرده است. در حکم رئیس جمهوری ایران، هدف از تشکیل این هیئت و تهیه گزارشی ملی در مورد حادثه پلاسکو در نظر گرفتن تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و تقویت توان کشور در مدیریت بحران ذکر شده است. این هیئت ویژه قرار است زیر نظر محمد تقی احمدی، رئیس کنونی دانشگاه تربیت مدرس ایران فعالیت کند. همکارم رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با صدور حکمی 9 نفر از شخصیت‌های علمی کشور را مأمور رسیدگی به بررسی حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تعیین کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای روحانی در حکم خود از هیئت ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکو خواسته که دلایل وقوع آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان، نحوه مدیریت محیطی حادثه، کیفیت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران، اصلاحات ساختاری و راه‌های پیشگیری از تکرار آن را بررسی و گزارش دقیق آن را ظرف 2 ماه ارائه کنند. آنچه که در نگاه اول به نظر می‌رسد، تمامی 9 عضو انتخاب شده از سوی رئیس جمهوری ایران برای ارائه گزارش حادثه پلاسکو در حال حاضر جزو مقامات دولتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی نیستند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان در ارزیابی حکم رئیس جمهوری ایران در خصوص حادثه پلاسکو به رادیو فردا میگوید
هیئت انتخاب شده از سوی آقای روحانی اکثرا اساتید شناخته شده حوزه مسکن و سازه هستند و برخی از اونها مانند آقای طاهونی کتابهایی در حوزه سازه های بتونی و فولادی دارند که در دانشگاه ها تدریس میشه و یا آقای رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی هستند و اکثریت این اعضا در واقع چهرهای شناخته شده علمی در حوزه ساختمان هستند و در میان این هیئت هم برخی افراد حقوقدان و یا تخصص در حوزه محیط زیست دارند هم وجود دارند. نوعی میشه گفت که شاید آقای روحانی با این هدف این افراد را انتخاب کردن که چون موضوع پلاسکو اساساً یک موضوع سیاسی شده در روزهای گذشته و همینطور یک طرف ماجرا شهرداری تهران هست که از رقبای سیاسی دولت محسوب میشه، آقای روحانی با این ترکیب قصد داشتن که اعلام بکنن که گزارشی که این هیئت تهیه خواهد کرد یک گزارش کاملا علمی خواهد بود و سوگیری های سیاسی در آن وجود نخواهد داشت. از سوی دیگه ترکیب علمی این هیئت باعث میشد که نهادهای مخالف دولت نتونن به راحتی گزارش این هیئت را زیر سوال ببرن و برای افکار عمومی هم پذیرفته شده باشه که این گزارش علمی هست.
تشکیل هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو از سوی رئیس جمهوری ایران در حالی است که حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران از تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی شهرسازی در هفته جاری خبر داده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آقای آشنا گفته است که بعد از آواربرداری رسیدگی به چرایی و وقوع این حادثه اولویت اصلی دولت خواهد بود. پیش از این نیز حسن روحانی از وزیر کشور خواسته بود که در اولین فرصت علت و مسئولیت حادثه فرو ریختن پلاسکو را مورد بررسی و گزارش آن را فوراً ارائه کند. در همین حال پروانه مافی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از جلسه هیئت 5 نفره بررسی حادثه پلاسکو بین تعدادی از اعضای شورای شهر و کمیسیون بحران مجلس خبر داده و اعلام کرد که نتیجه این بررسی در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره دلایل فنی دیگری که منجر به تشکیل هیئت بررسی گزارش حادثه پلاسکو از سوی رئیس جمهوری ایران شده است به رادیو فردا میگوید
در روزهای گذشته اساتید ساختمان صحبت‌های زیادی کردند و از نظر برخی از اونها سازه‌های فولادی و سازه‌های بتونی در مقابل آتش‌سوزی حدوداً میتونن 3 ساعت دوام بیارن و در واقع مشکل اینجا مشکل خود ساختمان نبوده بلکه سازمان آتش نشانی تجهیزات لازم را برای اطفاء آتش نداشته. به طور مثال نردبانی که داشتن برای 11 طبقه بوده و آب‌پاشی بدون هدف صرفا باعث شده که ساختمان سنگین بشه و سریعتر بریزه. به جز موضوع پلاسکو، بحثی که الان مطرح است این هستش که اساسا در دانشگاه‌های ایران هم موضوع طراحی سازه در مقابل آتش چندان جدی گرفته نمیشه و در مقابل مواردی مانند زلزله هست و خود موضوع آتش هم به نوعی شاید برای خیلی از دانشگاه‌های ایران جدید هست و حادثه پلاسکو این باعث خواهد شد که یک مقدار بحث‌های علمی در این باره هم مطرح بشه.
هنوز هیچ یک از مقامات مسئول در ایران به طور مستقیم و رسمی مسئولیت حادثه پلاسکو را بر عهده نگرفته است. همین مسئله باعث شده تا موضوع آتش سوزی ساختمان پلاسکو ماهیتی سیاسی به خود بگیرد و حامیان و اعضای جریان‌های سیاسی در سازمان‌ها و نهادهای مسئول را رو در روی هم قرار بدهد. رحمت الله حافظی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران چند روز پیش در یک میز گرد تلویزیونی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد به صراحت از شهردار تهران انتقاد کرد.
هیچ چیز دیگه ای رو شما نشناسی بجز درآمد. حاصلش نمیشه که شهرداری یه منطقه میره تمام کسانی که تو اون منطقه پروژه میسازن بساز بفروشای منطقه رو جمع میکنه تو هتل لاله، میگه آقا هر کاری میخواید بکنید بکنید، من تا فلان تاریخ اینقدر پول میخوام. حاصلش میشه این.
در همین حال بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز شنبه اعلام کرد هیئتی از مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص حادثه پلاسکو دیدار می‌کنند. این نماینده مجلس زمان حضور محمد باقر قالیباف شهردار تهران در مجلس را به بعد از مراسم رسمی تشییع جانباختگان حادثه پلاسکو موکول کرد.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامک گیر ما هست 00487995998000. تکرار میکنم 00487995998000. میتونید دیدگاهاتون رو با این شماره با ما در میون بگذارید، اما بهتر از همه اینه که با صدای خودتون از هر اونچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست و نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدایی دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. قبل از اینکه میکروفون رو به رویا بسپارم، شب و روز خوشی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که همچنان در کنار رادیو فردا حتی بعد از پایان صدای دیگر هم باقی بمونید و خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مسئولان میگویند با اجرای بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه ممکن است 100,000 زن مشمول بازنشستگی شده و از بازار کار خارج شوند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
این چه اندیشه ایست که یا زن باید بتواند وظیفه خانوادگی خودش رو خوب انجام بده، وظیفه مادری خود که وظیفه بسیار مهمی هست، شاید هیچ وظیفه پایه این وظیفه نرسه که یک مادری بتونه بهترین فرزندان رو تحویل جامعه بده، یا مادری یا حضور در جامعه یا خانواده یا شغل یا علم و دانش یا دین و مذهب یا دنیا یا آخرت. یک همچون تفکری ما در اسلام نداریم.
از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این سخنان را مطرح کرد تا زمانی که مجلس شورای اسلامی بازنشستگی پیش از موعد زنان را تصویب کرد، فاصله زیادی طی نشده. فاصله‌ای که در آن هم معاون اول رئیس جمهور طرح جمعیت و تعالی خانواده را ابلاغ کرده و هم طرح کاهش ساعت کار زنان به تصویب رسیده. و حالا در آخرین اقدام همه چشم‌ها به شورای نگهبان دوخته شده است، شورایی که قرار است مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این مصوبه جدید، زنان بدون محدودیت سنی و تنها با 20 سال سابقه کار می‌توانند درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهند و البته تنها 2/3 حقوق دوران بازنشستگی را دریافت کنند. تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان اما همه با این طرح مخالفند. از معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که میگویند تصویب و اجرای این طرح میتواند 1/3 زنان را از بازار کار خارج کند گرفته تا مدیر کل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش که معتقد است با تصویب این قانون تعداد زیادی از نیروهای کیفی آموزش و پرورش خارج میشوند و ضرر و ضربه بزرگی به سیستم آموزش به خصوص دوره ابتدایی وارد می شود. با این همه نمایندگان مجلس بدون توجه به تبعات احتمالی این طرح آن را تصویب کردند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
اساساً اینکه امکانات خوبی رو ایجاد بکنم برای خانم ها برای اینکه بتونن بازنشستگی رو دارا باشن مستلزم یک شرایطیه، اونم اینکه باید بنیه مالی جامعه و دولت و اون صندوق های بازنشستگی به اندازه کافی باشه و الا میتونه این مشکل آفرین باشه، از اون جهت که اگر تأمین مالی مناسب نباشه، یعنی فرزند سطح درآمد ملی بالا نباشه که اون صندوق های تأمین بازنشستگی به اندازه کافی درآمد داشته باشند و به هر حال سرمایه تو بازار داشته باشن. در نتیجه این چنین طرحهایی میتونه فقط عواقب منفی داشته باشه، هم برای خود زنها و هم برای جامعه. اینکه چرا مجلس به این قضیه میپردازه به نظر نمیاد که این مبتنی باشه بر نگاه بلند مدت.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که در زمان حاضر 300 هزار زن شاغل در جامعه فعالند، اما با اجرای بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه 100 هزار زن شاغل ممکن است به واسطه این قانون از بازار کار خارج شوند. فراهم کردن شرایط برای بیرون راندن زنان از محیط‌های کار در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان از 16.8% در سال 1388 به 19.8% در سال 1392 رسیده است که افزایش 3% شاخص نرخ بیکاری زنان را نشان می‌دهد. در حالی است که در همین مدت نرخ بیکاری مردان از 10.8% به 8.6% کاهش یافته است. سعیده، زن 35 ساله جویای کار، در مورد دشواری‌های یافتن کار برای زنان در ایران می‌گوید:
با توجه به شرایط اشتغال این روزا توی ایران، حتی پسرا هم نمی‌تونن به راحتی کار پیدا کنن. در نتیجه کلاً کار پیدا کردن خیلی سخته. البته اینجا منظورم از کار اینه که کاری که بیمه داشته باشه، ساعت مشخص سازمان کار رو داشته باشه و اینها، و یا من کار کاذب زیاده، چه برای دخترها چه برای پسرها. اما کاری که با توجه به رشته تحصیلات و تخصص طرف باشه، پیدا کردنش برای هر دو جنس، چه پسرها چه دخترها، سخته.
به گفته یه سعیده، در دسترس ترین شغل برای دختران جوان این روزها فروشندگی است، شغلی که سعیده این طور آن را توصیف میکند:
اصلا بیمه نداره و طبق ضوابط قوانین کار نیست. دخترها باید ساعت طولانی کار کنن. متاسفانه بسیار شرایطش هم سخته. هر وقت که از نظر اون کسی که اونها رو استخدام کرده اون طرف تصمیم بگیره و دلش بخواد، میتونه اونها رو از اون کار بیرون کنه. متاسفانه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. امکان کنار رفتن زنان از بازار کار با تنها 20 سال سابقه کار در شرایطی فراهم می شود که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر برابری فرصت‌های اقتصادی میان زن و مرد در میان 142 کشور جهان رتبه 139 را به خود اختصاص داده است و در واقع از لحاظ شاخص‌های اقتصادی جزء نابرابرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. این گزارش تاکید کرده که نرخ دستمزد زنان ایرانی نیز به طور متوسط 41% کمتر از مردان است. آنگونه که احمد علوی میگوید، مجلس شورای اسلامی برای بهبود اوضاع زنان و خانواده‌ها باید موانع را از میان بردارد، نه اینکه موانع جدیدی بیفزاید.
اگر مجلس قرار است که توجهی بکنه به بهبود وضعیت زنان در بازار کار، باید موانع رو برداره، در حالی که مجلس چنین کارهایی رو نکرده یا توجه به این قضیه نداره. و در فقدان حضور زنان در بازار کار، حتی اگر مشکل بازنشستگیشون هم حل بشه، این حل مشکل تأثیر زیادی نخواهد داشت بر زندگیشون در آینده.
آنگونه که مدافعان این طرح در مجلس شورای اسلامی گفتند، هدف اصلی طرح بازنشستگی زود هنگام زنان بازگرداندن آنها به خانواده و استحکام بخشیدن به بنیان خانواده است، هدفی که به گفته احمد علوی با اجرای این طرح محقق نخواهد شد.
اقتصاد و بازار کار چیزی جدا نیست از خانواده که مقبولیت داره در جامعه. بنابراین ما اینجا با یه مشکل نرم‌ها، ارزش‌ها و ساخت خانواده و بازار کار روبرو هستیم. به نظر میاد که اگر ساختار خانوار دگرگون بشه، هنجارها عوض بشه، خب زنها میتونن بیشتر بیان تو بازار کار، درآمدشون افزایش پیدا بکنه و در نتیجه مشکل بازنشستگیشون به یه شکل منطقی تری حل بشه، تا اینکه کمتر کار بکنن و بیشتر بتونن از بازنشستگی برخوردار بشن. برای اینکه تا وقتی یه گروه اجتماعی، حالا اهم از زنان، مردان، جوانان، اینها اگر به اندازه کافی کار نکرده باشن، درآمد نداشته باشن، حتی اگر مشمول بازنشستگی بشن و سن بازنشستگیشون هم پایین باشه، باز درآمدهاشون اونقدر نخواهد بود که بتونه تأمین بکنه زندگی اونا. بنابراین به نظر میاد که مجلس نه در چارچوب یک نگاه بلند مدت برای حل مشکل زنان، بلکه از یه نگاه به حساب سنتی این مسائل زنان و بازنشستگی رو میخواد حل بکنه و به همین دلیل هم است که به بسیاری از مسائل بی‌توجهه.
آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ نیز معتقد است که هزینه تحکیم خانواده‌ها تنها بر دوش زنان قرار گرفته است.
ببینید، بازار کار ما هرگز سهمیه بندی نشده، یعنی زنان برای حضور در بازار کار از سهمیه اجباری برای کارفرما استفاده نمی کنن. برخلاف اینکه در دانشگاه های ما به نفع مردان سهمیه بندی جنسیتی میشه و این به خاطر این هست که از ورود بیشتر زنان به دانشگاه ها جلوگیری بشه یا بعضی از فرصت های شغلی فقط برای مردان باشه، اما در بازار کار به نفع زنان سهمیه بندی وجود نداره. کارفرما در قانون ملزم به استخدام زنان نشده. تا وقتی که شما چنین قوانینی دارین اما کارفرمایان حق انتخاب دارن و هیچ سهمیه بندی جنسیتی وجود نداره که از حضور زنان در بازار کار حمایت بکنه، کارفرما ترجیح میده از مردانی استفاده بکنه که چنین دردسرهایی براش ندارن. این دردسر رو که من به کار میبرم دقیقاً معنای کاربردی داره، برای اینکه ما از تحکیم خانواده حرف میزنیم و این تحکیم خانواده بهایی هست که فقط زنها دارن میپردازن. اگر مسئله خانواده هست، هم مرد و هم زن و هم جامعه باید برای تحکیم خانواده هزینه پرداخت بکنه. اما چنین قوانینی که در دراز مدت فقط باعث حذف زنان میشه، چون کارفرما ترجیح میده مردان رو استخدام بکنه با این شرایط، هزینه این هست که فقط باعث حذف زنان از بازار اشتغال میشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.